بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث معانی حرفی و بعد از اون حیات، شهید صدر به این شکل مسئله رو مطرح کردن، فرمودن چه حروف مثل من، فی و حل، چه حیات، حالا حیات جمله ناقصه مثل صفت و موصوف، مضاف و مضاف الی، و حیات جمله تامه، همه اینها ایشون فرمودن معنایی که براش وضع شدن ذاتاً یک معنایی است متفاوت با معنای اسمی. و بعد ایشون یه داستانی رو از ابتدا پذیرفتن، بر همون اساس کل مسئله رو تحلیل کردن. فرمودن نسبت یک مصداقی در خارج داره در جایی که طرفینش در خارج باشن، یک مصداقی در ذهن داره در جایی که طرفینش در ذهن باشن. اونجایی که نسبت در خارج وجود داره، یعنی طرفینش در خارجن، فرمود اونجا نمیشود اون نسبت به ذهن بیاد، که برهان اقامه کرد به اعتقاد خودشیشون که محال است اینجا نسبتی به ذهن بیاد، چرا که فرمود اون نسبت خارجی قابل تحقق ذهنی نیست، و اگر نسبت دیگری در ذهن باشد نمیتواند حکایت کند از اون نسبت خارجی. مفهوم نسبت هم که جامع بین همه این هاست یک مفهوم اسمی است، اون مفهوم حرفی نیست. با این برهان ایشون به این نتیجه رسید که اون جایی که نسبت به تعبیر ایشون موطنش، موطن اصلیش خارج از ذهنه، هرگز نسبت به ذهن ما نمیاد. چیزی که به ذهن ما میاد یک مفهوم یک پارچه است که ذهن ما این رو تحلیل میکنه و در این تحلیل یک نسبت تحلیلی به دست میاد که اون موضوع له حرف یا موضوع بعضی از حروف و موضوع له بعضی از حیات. بعضی نسبت ها موطن اصلیشون در ذهنه، اونجایی که موطن اصلیشون در ذهنه اونجا خب خود نسبت موضوع له حرف یا موضوع له هیئته. در نتیجه اون تقسیمی که قبلا ما داشتیم که ما به ازای حروف یا نسب اولیه است یا نسب ثانویه، موضوع لهش در نسب اولیه اون نسبت تحلیلی است و در نسب ثانویه اون نسبت واقعی ذهنی، اونو عیناً در حیات هم ایشون تکرار میکنه. بعد اگر خاطرتون باشه اونجا فرمود در بحث حروف، فرمود چون نسب اولیه درشون نسبت به ذهن نمیاد، یک مفهوم یک پارچه‌ای به ذهن میاد که اون نسبت یه امر تحلیلی است، فرمود به این دلیل اینها ناقصند، لا یصح السکوت علیهند. اما به عکس اونجایی که موطن اصلی نسبت در ذهنه، چون خود نسبت در ذهن ماست و در واقع دو طرف نسبت هم در ذهن ما هستن، اونجا فرمود تام یصح السکوت علیه. اینن این داستان رو که بعد همیشون گفت ما بعدها خواهیم گفت برای شما، این رو در حیات ایشون تکرار میکنه که در حیات میگه یا این هیئت موطن اصلیش خارجه یا موطن اصلیش ذهنه. اگر موطن اصلیش خارجه، اونی که در ذهن هست یک نسبت تحلیلی است. اگر موطن اصلیش ذهنه، خود نسبت در ذهن هست. و دوباره همون داستان تام و ناقص رو هم اینجا تکرار میکنه. اینجا ایشون اون مطلبی رو که اونجا در باب تام و ناقص فرمود و فرمود ما بعدن برای شما توضیح خواهیم داد، میاد توضیح میده که من دیروز عرض کردم در بحث جمله تامه خبری، بعد از اینکه ایشون نقد میکنه فرمایشات مرحوم های خویی رو که فرمودن این چنین حیاتی برای ابراز یک امر نفسانی که عبارت باشد از قصد حکایت وضع شده، و گفتیم این فرمایش مرحوم های خویی مبتنی است بر نظریه تعهد که ایشون به اون پایبنده و نه ما نظریه تعهد رو قبول داریم نه شهید سعد. البته آقای سعد نظریه قرن اکید رو میگه که ما اون رو هم قبول نداریم، ما نظریه اعتبار رو قبول داریم، ولی در این جهت با هم مشترکیم، در نتیجه اشکالات مرمای خویی رو نپذیرفتیم. بعد در اونجا بعد از اینکه این بحثایشون میگه، میاد میرسه دوباره به این بحث که اون قبلا هم من به این تکه اشاره کرده بودم، یه سوالی رو مطرح میکنه، کیف تکون نسبت ناقصتا او تامه. بعد میاد این رو میگه، معیار میده، این معیاری که میده همون معیاری که اونجا هم گفت، میگه نسبت وقتی تحلیلی باشد این نسبت ناقص است، وقتی که نسبت واقعی باشه این نسبت تام است. چرا؟ توضیح میده، میگه وقتی که تحلیلی است معناش اینه که یک مفهوم افرادی در ذهنه، به تعبیر ایشون یه مفهوم یک پارچه یگانه ای در ذهنه، این مفهوم یک پارچه یگانه ما هنوز توقع داریم که دنبالش بیاد بقیهش بیان بشه، در حالی که در جایی که نسبت واقعی باشه دو طرفش هم هستن دیگه، توقعی ما نداریم، بنابراین اون جایی که نسبت تحلیلی است نسبت ناقص است، و اون جایی که نسبت واقعی است نسبت تام است. این معیار ایشونه. بچه هم میاد دوباره این بحث رو مطرح میکنه که حالا از کجا میفهمیم تحلیلیه، از کجا میفهمیم واقعیه. میگه خب قبلا گفتی هر نسبتی که موطن اصلیش خارجه تحلیلیه. چرا؟ چون همین الان گفتیم یه برهانیشون داره که این گونه نسبت‌ها به ذهن نمیتونه بیاد. هر نسبتی که موطن اصلیش ذهنه اینها نسبت واقعی هست و تام هست. خب ایشون این بحث رو بیان میکنه. ما در بحث حروف گفتیم اگر این فرمایش ایشون درست باشه، خب اگر دیارتون باشه در حروف ایشون فرمود من و فی و الا اینها از قبیل نسب اولیان تحلیلیان بنابراین ناقصن، اما بل و واو عطف و اینها از قبیل نسب ثانویه هستن در نتیجه تامند. اونجا اشکال کردیم که خب اگه اینطوری باشه زیدون بل امرون شما بفرمایید تامه. ایشون این اشکال اینجا مطرح میکنه، جوابش هم اونجا ما گفتیم، هم اشکالشو هم جوابشو، که بعد اگر خاطرتون باشه اونجا گفتیم این جواب یک بیانی جناب آقای هاشمی دارن در تقریرشون، یک بیانی جناب آقای حائری دارن در تقریرشون، که اون بیان آقای حائری رو ما ذکر کردیم که روشن‌تر مسئله رو بیان کرده بود. و جوابشون این بود، فرمود بل یک نسبت سه طرفه است، یک طرفش زیده، یک طرفش امره، یک طرفش اون مضربون فیه، اون جاعه، جاع زیدون بل امرون، اون جاعه هم یک طرف نسبته، به همین دلیلیشون فرمود تا اون سه طرف رو نداشته باشیم ما کامل نسبت رو نداریم، و وقتی سه طرف رو داشتیم نسبت تام است. خب حالا یه سوال دیگه مطرح میکنیم که ایشون این رو هم مطرح نکرده، با اون اینه، اگر خاطرتون باشه در بحث جمل ناقصه ایشون فرمود بعضی از حیات جمل ناقصه موضوع لهشون نسبت تحلیلی است، بعضی از حیات جمله ناقصه موضوع لهشون نسبت واقعی ذهنی است. اینجوری فرمود مضاف و مضاف الی ضرب و زیدن، این متن اصلیش خارجه، چون متن اصلیش خارجه پس اونی که در ذهنه یک نسبت تحلیلی است. بعد فرمود ولی زیدون القائم متن اصلیش ذهنه، متن اصلیش خارج نیست. چرا؟ گفت به خاطر اینکه اونی که در خارج هست علم است که با زید نسبت داره، نه عالم. عالم که در خارج عین زیده، نسبتی با زید نداره، مثل اینکه آدم با خودش هیچ نسبتی نداره دیگه. هیچ کس هیچ چیزی با خودش که نسبتی نداره، با چیز دیگری نسبتی داره. ایشون فرمود زیدون العالم این موطن اصلیش ذهنه. حالا من تعجبم ایشون نفرموده این اشکال رو، ظاهرا شاگردای ایشون هم یا خوابشون میامده یا با موبایلشون بازی میکردن یا فکر تبلیغ از اربعین بودن، هیچکی هم این اشکال رو نکرده که خب آقا طبق این بیان حضرت عالی باید شما قبول کنید که زیدون العالم نسبتش نسبت تامه است، که خود شما میگی هر جایی که موضوع له هیئت یا حرف نسبت واقعی ذهنی است تامه است، هر جا که موضوع لهش نسبت تحلیلی است ناقص است. بعد خود شما میای جمله ناقصه رو میگی در بعضیش موضوع لهش نسبت واقعی ذهنی است، یعنی جمله ناقصه نیست، پس طبق بیان شما باید جمله تامه باشه. احسن. در ناقص بودنشون تامن یا در تام بودنشون ناقصن. حالا این بیان، این اشکال و همون اشکالی که قبلا کردیم در مورد اضراب، اونجا عرض کردیم گفتیم حالا شما اضراب رو حل کردی، گفتی سه طرف است، واو عطف رو چه میکنی؟ شما میگی واو عطف موطن اصلیش ذهنه، زیدون و امرون تامه چیه؟ مگر اینکه اونجا هم بگه سه طرف است. آره ولی خب زیدون العالم رو چی میگه؟ دو طرف. حالا ما فعلا این قسمت رو، این سوال شما رو فعلا بذاریم کنار، چون نمیخوام وارد اون بحث بشم. ببینید من یک نکته ای رو الان توضیح میدم که اگر این نکته رو دقت کنیم معلوم میشه که چرا رجل عالم به صورت صفت و موصوف ناقص است، با این طبق بیان شهید صدر رجل عالم موضوع له هیئت درش یک امر، یک نسبت واقعی ذهنی است، ولی زیدون عالمون یک نسبت تام است. این رو الان عرض میکنم. ببینید اصل داستان اینه، ما در رجل عالمون قبلا گفتیم ما یک رجل عالمون به صورت صفت و موصوف، که حالا من برای سادگی دیگه الرجل العالم نگفتم چون الف و لام رو دوباره نخوام بحثش بکنم فعلا، رجل عالمون رجل علم، نسبت بین علم و رجل، دال بر رجل کلمه رجله، دال بر علم ماده عالمه، دال بر نسبت بین علم و رجل هیئت فاعل. دیروز اینو توضیح دادیم که در واقع رجل و علم با هم یه نسبتی دارن که اون نسبت رو هیئت فاعل بیان میکنه. در مورد زیدون عالمون به صورت جمله، نه به صورت صفت و موصوف، زیدون العالم، نه زیدون عالمون. خب اینجا به اون نکته ای که اون جلسه دیروز هم عرض کردیم باید توجه کنیم. ما در جلسه گذشته عرض کردیم، قبلش هم گفته بودیم که کلمه عالم یا دانشمند، تو عربی عالم، تو فارسی دانشمند، ما وقتی این رو تصور میکنیم در واقع یک طرف رو تصور میکنیم که ماده برش دلالت میکنه که همون علم یا دانش باشه، یک نسبت رو تصور میکنیم که هیئت در عربی یا اون پسوند در فارسی دلالت بر اون میکنه، پسوند اون مند اون دلالت میکنه. و چون نسبت طرفینی است، ما نیاز به یک طرف دیگری داریم، چون از اول گفتیم اصلا مفاهیم حرفی در واقع یک سنخ مفاهیمی هست که ما به ازاء اونها نسبته، حالا چه نسبت خارجی چه نسبت ذهنی، خودشون یه سری مفاهیم هست مثل مفاهیم اسمی، ولی تفاوتشون با مفاهیم اسمی اینه که مفاهیم اسمی قابل تصور استقلالی یا به تعبیری مفهوم مستقل در مفهومیت هست، اما مفاهیم حرفی مفهوم غیر استقلالی، یعنی مفاهیمی که در مفهوم بودن خودشون مستقل نیستن، بدون طرفین اصلا ما نمیتونیم اونا رو تصور کنیم. بنابراین ما وقتی میگیم دانشمند یا میگیم عالم، چه ما در فارسی چه عالم در عربی، ما در واقع یک شخص و مایی رو ذهنمون میسازه به عنوان طرف نسبت، که این شخص و ما علم داره، این شخص و ما دانشه، دانش رو داره، فاعل این دانش یا این علم اون شخص و ماست. در رجل عالمون صفت و موصوف، این شخص و ما میره کنار، زید یا به عنوان موصوف یا رجل به عنوان موصوف میاد اونجا، در نتیجه رجلون عالمون یا مرد دانشمند، مثلا مردی دانشمند، این در واقع این جای خالی اون چیزی رو که به عنوان طرف نسبت هست و در دانشمند یا عالم ذهن ما در اضطرار ذهنی اون طرف رو پر میکرد، خود کلمه رجل یا کلمه مردی پر میکنه. اما در زیدون عالمون داستان یه جور دیگه است. عالمون بیان میکند علم رو که ماده برش دلالت میکنه، نسبت رو که هیئت برش دلالت میکنه، و طرف نسبت که اضطرار ذهنی اون رو میسازه. به قول مثلا تو ادبیات عربی میگیم تو عالمون یه هوایی مستتره، اون هوه، اون شخص و ما که اونو اضطرار ذهنی ساخته، او دال لفظی برش وجود نداره، برای همین هم تو عربی ما میگیم مستتره این هوه. زیدون عالمون در واقع بیان این است که زید اون هوه، نه اینکه زید بیاد جای اون هوه بشینه، هوه بره در زیدون العالم این اتفاق میفته، در رجل العالمون این اتفاق میفته که مجموع مفهوم ناقصی میشه، نه نه، این کاری که در اینجا اتفاق میفته اینه که زید همون شخصیست که علم رو داره، اون شخص ما زیده، این نسبت بین زید و اون شخص و ما که هیئت جمله اسمیه در عربی و است در فارسی بر اون دلالت میکنه، است فارسی برش دلالت میکنه، اون نسبت همونیست که ما توی فلسفه و منطق بهش میگیم این همانی، اون نسبت این همانه است، این نسبت یکسانی، این همانی که من اینجا خواستم توی این نمودارا، البته این نمودارا واقعش خب از نموداری من محدودیت داشتم، نمیتونستم اون چیزی که دلم میخواد رو تصویر کنم. ببینید در رجل عالم تصویر ما اینه، یک طرف رجله، یک طرف علمه، نسبت بین این دوتاست که اون هیئت فاعل برش دلالت میکنه، علم ماده فاعل برش دلالت میکنه. اما در زیدون عالمون، زید اتحادش با اون شخص و ما است، یعنی اون عالمون که یک ماده‌ای داره علم، یه هیئتی داره نسبت بین این علم و فاعل، و اون شخص و مایی که اضطرار ذهنی اون رو تصویر میکنه، همون هوای مستتر ادبیات عرب، این زیدون عالمون در واقع بیان اینه که این زید همان شخص و ماست. به همین دلیل زیدون عالمون چون این همانی درش هست، یک نسبت تامه است. اما رجلون عالمون یا زیدون العالم چون این همانی درش نیست، یک نسبت ناقص است. بنابراین تامه و ناقص بودن نسبت برخلاف فرمایش عیسی اصلا ربطی به این نداره که موطن نسبت در خارجه یا موطن نسبت در ذهنه، اصلا به این ربطی نداره، به این مربوط میشه. ایشون نکته رو درست فهمیده که در مواردی که نسبت ناقص است، در واقع یک نوع مفهوم به یک منزله، به منزله مفهوم افرادی در ذهن ماست. بله، به منزله مفهوم افرادی است. و در جایی که نسبت تام است اینطوری نیست. اینش درسته، این معلومه. ولی ایشون فکر کرده نکتهش اینه که اون موطنش خارجه، این موطنش ذهنه. این نیست که اگه اینطوری بود عرض کردم باید ایشون ملتزم میشد رجلون عالمون اینم تام است به عنوان صفت و موصوف. چرا؟ چون طبق معیار ایشون رجلون عالمون هم نسبت واقعی ذهنی است. طبق معیار ایشون این باید جزء نسب تامه باشه، در حالی که نیست این جزء نسب تامه، چون اصلا معیاری نیست. معیار مسئله دیگری است. در رجلون عالمون ما در واقع علم و رجل رو به هم نسبت میدیم، در زیدون العالم ما در واقع زید رو با اون هوای مستتر در عالم که ذهن من اون رو میسازه، اون دیگه دال لفظی نداره، با او دارم میگم یکیه. این همانیست که باعث میشه این تام میشه و اون ناقص باقی میمونه. نفهمیدم. این
زیدون
یعنی بس زیدون العالم باشه. بعد بچه فرقی بین زیدون عالمون و زیدون العالم وجود داره؟ یعنی به نظر شما نه نه، من و آقای صد و همه در این جهت مشترکیم که تام یعنی یصح و سکوت و علی، ناقص یعنی لا یصح و سکوت و علی، این که مفهوم تام و ناقصه. بحثم اون سر معیار تمامیت و نقصانه. ایشون میگه معیار تمامیت اینه که این نسبت نسبت واقعی ذهنی است. هر جا نسبت نسبت واقعی ذهنی بود تامه، یعنی یصح و سکوت و علی. ما میگیم این نیست. ما داریم مواردی که نسبت به تعبیر ایشون نسبت واقعی ذهنی است و در این حال تام نیست. پس معیار این نیست. معیار چیه؟ ما میگیم معیار اینه که آیا مشتمل بر یک این همانی که در واقع مفاد همون چیزی که در منطق بهش میگیم حمل، در فلسفه بهش میگیم حمل، اون رو دربر داره یا نه. اگر اونو دربر داشت اون تام میشه، که در واقع من حالا اینجا به این مقدارش اکتفا کردم. البته من راجع به تمامیت و نقصان تو کتاب گنجینه خرد سالها پیش این بحث رو مفصل باز کردم که اصلا چطور میشه این تام میشه اون ناقص میشه، اونو توضیح دادم اونجا. اینجا الان ما حاصلش رو در یک جمله کوتاهی ما میخوایم بگیم، ولی بحث تفسیریش توی گنجینه خرد آمده، توی همون جلد اول بخشیش هم فکر میکنم یه قسمتش هم توی جلد دوم الان یادم نیست، ولی اون توی همون قسمت‌های منتشر شده یه گنجینه خرد هست. به هر حال نکته‌ای که من میخواستم عرض کنم اینه که زیدون العالم ولو رو معیار آی سعد نسبت واقعی ذهنی است این ناقصه، ولی زیدون عالمون که رو معیار آی سعد بازم نسبت واقعی ذهنی است این تامه. بنابراین فرق نمی کنه که این نسبت نسبت واقعی ذهنی باشه یا نه، معیار تمامیت و نقصان یه چیز دیگری است. اگر فقط این بود که نسبت واقعی ذهنی است یا نه، باید زیدون العالم هم تام می بود، در حالی که اون تام نیست. چه فرقی بین زیدون العالم و زیدون عالمون وجود داره؟ فرقش اینی که الان عرض کردیم، زیدون العالم زید است و نسبت او با علم و خود علم که اون نسبتر هم اون هیئت عالم نشون میده، اما زیدون عالمون در واقع زید و اون خوبه مستطره در عالم رو داره میگه یکی هستن. بله، یعنی اون اونجا یه نسبت ناقصه‌ای داریم که دال برش همون هیئت فاعله مثلا در عربی، و یک نسبت تامه‌ای داریم که دال برش اون هیئت جمله اسمیه است در عربی، ولی در فارسی یک نسبت ناقصه داریم که دال برش اون پسوند مند دانشمنده، و یک نسبت تامه داریم که دال برش اون است زید دانشمند است دلالت برش میکنه. اجازه بدید وقت ما گذشته فقط این نکته عرض کنم، بحثی که بعد آقای سعد وارد شده جمله خبریه، جمله اسمیه، جمله فعلیه، جمله مزدوجه، چون دیگه ما بحثمون نمیرسیم، من حد اکثر فردا رو میتونیم داشته باشیم و نمیرسیم دیگه اون بحثا رو تکمیل بکنیم، من به همین مقدار اکتفا میکنم. دنباله بحث ما انشاءالله روز دوشنبه دو هفته دیگر خواهد بود انشاءالله، یعنی این درس تعطیل میشه انشاءالله دوشنبه دو هفته دیگه که قاعدتاً باید بشود روز دوم ربیع الاول، هرچند تو تقویما بعضیا نوشته سوم ولی باید اشتباه باشه، چون ماه گذشته رو اگه 29 روزه بوده بعید این ماه دوباره 29 روزه بشه. به هر تقدیر چه ماه گذشته 30 روزه باشه چه این ماه، ما دوشنبه دو هفته دیگر انشاءالله خدمت دوستان خواهیم بود. دوستانی که توفیق تبلیغ دارن که بعضی از دوستان دارن، من یک نکته خیلی کوتاه عرض کنم فقط، و اون اینه دائم از من سوال میکنن که ما منبر میریم تبلیغ میریم چه بکنیم. من یه معیار عرض میکنم خیلی ساده، شما منبری برید که دوست دارید پای چنین منبری بشینید، منبری برید که خودتون اگر یه منبری این حرفا رو میزد حوصلت شد داشتید گوش بدید، به نظرتون به درد میخورد. البته به تناسب مخاطب این منبر باید تعیین بشه، یه وقت هست مخاطب شما یک قشر جوان تحصیل کرده است، یه وقت هست مخاطب شما یک قشر مسن با تحصیلات کمه، یه وقت مخاطب شما ترکیبی از این دوتاست. شما به تناسب این که مخاطبتون چه کسانی هستن باید یه جوری صحبت کنید که بالاخره اونها از این صحبت هم به یک معنای خوششون بیاد هم استفاده کنن. البته ما یک معیاری میگیم همیشه و خوشیم، چون تطبیقش گاهی وقتا برای بعضی از دوستان مشکل میشه، این معیار ساده تر رو گفتیم، و اون معیار دیگه اینه که شما باید از اون نقطه‌ای که ذوق مخاطبه شروع کنید به اون نقطه‌ای که باید او به اون حرفا گوش بده برسونید. یعنی یه چیزایی هست ممکنه اون دوست نداره الان اول بهش بگید، ولی شما باید یه طوری صحبت رو مطرح کنید، مباحث رو عرضه کنید که اون زمینه اینو پیدا کنید که شما اون چیزایی رو که او احتمالاً آمادگی شنیدنشو نداره ولی به نظر شما ضرورت داره که بشنوه اونها رو هم بشنوه. مباحثی باید بگید، ببینید در مورد ائمه علیهم السلام زمانهای مربوط به اونها دو تا رویکرد ما میتونیم داشته باشیم. یه رویکرد تاریخی که تاریخ بگیم، بعضی از آقایون این رویکرد دوست دارن. یه رویکرد معارفی که راجع به مقام امامت، جایگاه امامت و مباحث این. در هر دوی اینها، چه رویکرد تاریخی چه رویکرد معارفی یا حالا به تعبیری عقیدتی، شما باید حتما همراه اون رویکرد تاریخی یا عقیدتی رویکرد اخلاقی داشته باشید. رویکرد این که او از این تاریخ یا از این مباحث عقیدتی دستاورد عملی و عینی در زندگی خودش بتونه پیدا بکنه، بتونید بزنید به جاهایی، به لحظاتی، به واقعیت‌های پیرامونی او که او بتونه این رو با واقعیت‌های پیرامونی خودش ارتباط بده. و الا اینکه یه حادثه‌ای در گذشته اتفاق افتاده، بعضی از آقایان اعظم منبرای تاریخی میرن، کیاکش 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 کیاک، نمیدونم فلان در کتاب فلان، اینا ابراز فضله به نظر من. اب نداره ها، بله من بلدم این چیزا رو. خب این بابا نمیفهمه اینا چیان که تو داری ازشون نقل میکنی، این کتابا چیان، این اسمارم دو ثانیه دو ذهنش باقی نمیمونه. بعد یه داستان تاریخی رو میگه، بعدشم هیچی. خب این نمیفهمه، خب یه تاریخی گفت، برکالله آقا خوب صحبت میکنه، خیلی تاریخ میگه، از کتاب میگه. خب بله خیلی خوبه، ولی چی در میاد بیرون؟ اصلا انگار نه انگار به این زندگی ربطی داره، داستان یه چیز تاریخی. اینجور به درد نمیخوره. یا مثلا معارفی، یه بحثای معارفی بعضیا برای اظهار فضل باز دوباره هی میرن تو اصطلاحات فلسفی، اصطلاحات کلامی، یه جوری بگن که مخاطب احساس کنه اینو یه حرفایی دارن میزنن که این نمیتونه بفهمه. بعضیا فقط فکر میکنن که مثلا یه جوری افسری که مخاطب نفهمید خیلی خوبه دیگه، یک علمیت شما. ما چون اونجا نمیخوایم نمایش علمیت بدیم، ما رفتیم اونجا نمایش بدیم که ما عالمیم. منبر جای این کاره، منبر جای این استش که شما برید به این مردم یه دو کلمه یاد بدید، چیزایی که عادتا جای دیگه این همه توی تلویزیون ما نمیدونم تو جا این ور و اون ور ما مطالب هست، ولی بعد که نگاه میکنی الان واقعیت کشور ما دیگه، ما الان تو اسلام کوست روزی بین 50 تا 100 هزار مراجعه داریم دیگه، میدونیم دیگه کشور خودمون بیرون و داخلمون چه خبره. دانش دینی مردممون نمیدونیم، مسائل ساده رو بلد نیستن. این همه امکانات تبلیغی چرا اینجوریه؟ بالاخره ما این امکانات رو به درست استفاده نمی کنیم، حالا به یه معنای وسیع کلمه. اما چطور حالا این بحث بمانه؟ قبلا عرض کردم یه وقتی امام رضوان الله علیه، وقتی این جایی که حالا مسجد اعظم شده در اختیار مرحوم آقای بروجردی قرار گرفت، آقای بروجردی شورای تشکیل دادن که حالا اینجا چیکار کنیم، چی بسازیم. یه نظریه این بود که یه مسجد و کتابخونه، که مسجد و کتابخونه ساخته شد. اون نظریه، نظریه پیروز. مقابل اون نظریه، نظریه امام بود اون زمان. امام میگه آقا شما یه ایستگاه رادیویی اینجا بگیساز، چون شما قدرتتون بالاست، مرحوم بروجردی مرجعیت قویی داشت. امام به ایشون گفته بود آقا شما با این مرجعیت قویتون اگر ایستگاه رادیویی بخوای، دولت جرأت نمیکنه به شما مجوز چنین چیزی رو نده. بعد امام اون موقع فرموده بود اگه ما یه رادیو داشته باشیم دیگه همه چیز رو میتونیم اصلاح کنیم. حالا الان 50 تا ایستگاه تلویزیونی و رادیویی داریم، این وضع ماست. یه مشکلی داریم یه جایی دیگه، بالاخره یه مشکلاتی هست. حالا به هر حال ما کاری به مشکلات کلان نداریم، اما در حد طلبگی خودمون این مشکلات جزئی میبینیم. شما که میری منبر، این 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر، 50 نفر، 100 نفر، 500 نفر پای منبر شما نشستن، شما مسئولی. نیم ساعت سروب قرار نیست وقت اینا رو یه جوری بگذرونی، به قول یکی از این رفقا بری بالا منبر بگی چه کنم وقت زیاد و مطلب کم. خواست بگه چه کنم وقت کم و مطلب زیاد، واقعیت در دهنش خارج شد، گفت چه کنم وقت زیاد و مطلب کم. از اینجور نباشه. شما میری یک مطلبی بگی که اینا بالاخره خوششون بیاد از یک طرف، چون خوششون نیاد خب گوش نمیدن یا شرکت نمی کنن. از اون طرف مطلب واقعا مطلب به درد بخور باشه. بعضی چیزایی میگن مخاطب خوشش میاد، اما آخرش که جمع میکنی چیزی که به درد این بخورد توی این قصه ها و خواب ها و اینها در نمیاد بیرون، این به درد نمیخوره. بعضی هم یه چیزایی میگن خوبه واقعا عالمانه، ولی مخاطب نمیفهمه، جذبش نمیشه، نمیتونه ارتباط برقرار کنه. این معیار منبره. انشاءالله هر کدوم از دوستان توفیقشو دارن، حتما من قبلا هم عرض کردم حتما به هر شکلی تبلیغو برن. اونایی هم که البته دیگه حالا شما ظاهرا جز اونا نیستید، اما اگر هستید که اهل اینید که بروید انشاءالله کربلا پیاده، اونایی که رفتن حالا یا میرن اینم بدانن که کربلا پیاده رفتن خود اونجا هم یه کار تبلیغیه، چون یه فرصتیست برای ارتباط با افراد زیادی. اگر از شماها کسی هست که هنوز جز اون گروه هست، اونا هم از این فرصت استفاده کنن. انشالله که موفق باشید و ما را هم در این ایام از دعا فراموش نکنید. انشالله دوشنبه دو هفته آینده خدمت دوستان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.